الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد که یکی از مطهرات آفتابه، که آفتاب پاک کننده است، منتها شرایطی داره که با اون شرایط بعضی از چیزها رو پاک میکنه. چون میدونید مطهرات، مثلا اسلام خودش جزء چیه؟ مطهراته. اسلام کافر رو که نجسه پاک میکنه، چیز دیگه رو پاک نمیکنه. آفتاب هم بعضی از چیزها رو پاک میکنه، آب بعضی از امور رو پاک میکنه. حالا شرایطی که آفتاب پاک کننده است و بعضی از اشیاء نجس رو پاک میکنه با هم میخونیم. آفتاب زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده و همچنین میخی را که به دیوار کوبیده اند و جزء ساختمان حساب میشود با شش شرط پاک میکند. اول، آنکه چیز نجس به طوری تر باشد که اگر چیز دیگری به آن برسد تر شود. یعنی باید اون چیز نجس که آفتاب میتابه پاک میکنه، اون نجاست تر باشه. نجاست خشک و پاک نمی کنه، باید حتما مرطوب باشه. مرطوب بودنش هم به این صورته که اگر چیز خشکی به او رسید تر بشه. پس اگر خشک باشد باید به وسیله آن را تر کنند، مثلا آبی بپاشن روش تا آفتاب خشک کند. یعنی خشک شدنش حتما باید به وسیله آفتاب باشه. دوم، آن که اگر عین نجاست در آن چیز باشد، پیش از تابیدن آفتاب آن را برطرف کنند، قبل از تابیدن آفتاب عین نجاست را از بین برده باشد. سوم، آن که چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند. پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز پاک نمی شود، باید چیزی حائل نباشه. ولی اگر ابر به قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، اشکال ندارد. چهارم، آن که آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند. پس اگر مثلا چیز نجس به وسیله باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی گردد، باید حتما خود آفتاب به تنهایی خشک کنه. ولی اگر باد به قدری کم باشد که نگویند به چیز خشک شدن چیز نجس کمک کرده، اشکال ندارد. پنجم، آن که آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته یک مرتبه خشک کند. پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند و دفعه دیگر زیر آن را خشک نماید، فقط روی آن پاک می شود و زیر آن نجس می ماند. ششم، آن که ما بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می تابد جسم پاک دیگری فاصله نباشد. یک مسئله اختصاصی دارن آیت الله بهجت در این زمینه، میفرماد منقولاتی که در اصل از زمین بوده ولی به صورتی در آمده که در حال حاضر به آن زمین نمیگویند، مثل کوزه، تسبیح، مهر، اینها به آفتاب پاک نمیشود و آنچه در حال حاضر از زمین شمرده میشود مانند پاره سنگ و امثال آن به آفتاب پاک میشود، هرچند منقول باشد، یعنی قابل نقل باشه، این مروبر بشه ببریشو. مسئله 192، اینهایی که کمتر مبتلا بهه گفتیم که از روش رد میشیم. آفتاب حسیر نجس را پاک میکند و همچنین درخت و گیاه به وسیله آفتاب پاک میشود. پس اگر حسیر یا یک درختی مثلا ادرار روش ریخته، آفتاب به تابه بهش خشک بشه، پاک میشه، لازم نیست آب بریزی روش پاک بشه، یا سبزه و علف و اینجور چیزها. البته این رو بعضی از آقایون حسیر رو محل اشکال میدونن ولی بقیه چیزها رو قبول دارن پاک شدنش رو. بعضی از آقایون میگن پاک شدن حسیر به وسیله تابش آفتاب محل اشکاله، دیگه حالا هر کسی باید به اون مرجع خودش مراجعه بفرما. حالا اگر آفتاب به زمین نجس بتابد، بعد انسان شک کند که زمین موقع تابیدن آفتاب تر بوده یا نه، یا تری آن به وسیله آفتاب خشک شده یا نه، آن زمین نجس است و همچنین است. اگر شک کند که پیش از تابش آفتاب عین نجاست از آن برطرف شده یا نه، یا شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه. یک مسئله دیگه هم هست در مورد آفتاب، اینو بخونیم که مسئله آفتاب تموم بشه. اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد، طرفی که آفتاب به آن نتابیده پاک نمی شود. ولی اگر دیوار به قدری نازک باشد که به وسیله تابش به یک طرف، طرف دیگرش هم خشک شود، پاک می‌گردد. خب یه صلوات نهایت بفرماییم. خب در این حدیث جنود عقل و جهل بودیم که امام صادق فرمود عقل لشکریانی داره و جهل لشکریان. تمام این لشکریان عقل در کسی جمع نمیشه مگر اینکه او میشه انسان کامل، که یا پیغمبره یا وصی پیغمبره یا اولیاء الله هن، که مقدار حدود 47 لشکر از این لشکریان رو خوندیم تا رسیدیم به این قسمت که حضرت می‌فرماد الصلات و ضدها الاضاعه، نماز و ضد آن ضایع کردن نمازه، که اینو مقداری توضیح دادیم. روایات فراوانی در مورد نماز هست و اینکه حالا نماز دارای بطونیه، باطن داره، مقاماتی داره، همه اینها سر جای خودش، اما همین صورت ظاهری نماز آثار و برکاتی داره که قابل انکار نیست. اون نماز حقیقی که انسان بخونه، که مسلین نمازگزاران میخوانند، که معراج میرن در نماز، نمازگزاران واقعی هستن سر جاش، همین صورت نماز رو آثار و برکاتی داره که انسان به وضوع اونها رو میبینه. در روایت میفرماد مؤمن تا موقعی که نمازهاشو سر وقت و درست میخونه، شیطان جرأت نمیکنه بهش نزدیک بشه. وقتی که ضایع میکنه نماز رو، شیطان نسبت به او جرأت پیدا میکنه، یعنی پررو میشه. آیه قرآن در مورد اقوام گذشته میفرماد عزاء الصلاة و تبع الشهوات، یعنی نماز رو ضایع کردند و تبعیت کردند از شهوات. تا طرف نماز رو ضایع نکنه، پیروی شهوات نمیکنه، چون ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسانو از فحشا و منکر نهی میکنه، باز میداره. اگر نماز ضایع شد، طرف تبعیت از شهوات میکنه. اگر میخواییم گناه نکنیم، محکم باشیم، نماز رو، همین صورت ظاهری نماز رو درست به جا بیاریم. عزاء الصلاة و تبع الشهوات، یکی از برکات نماز، یکی از حقایق صلات عصمته. نماز اگر درست خونده بشه، اون نمازی که باید خونده بشه، درست خونده بشه، طرف عصمت پیدا میکنه. چرا؟ از کجا میگیم؟ از آیه قرآن، همین آیه ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز میداره انسانو. پس هر چی نماز درست‌تر به جا آورده بشه، انسان از فحشا و منکر دورتر میشه. حالا اون نمازگزار واقعی کیه و چی میبینه در نماز؟ مسلین کیانند؟ آقا سید الشهدا روز عاشورا، اون صحابی بزرگوار، وقت نماز ظهر گفت آقا وقت نماز ظهر داخل شده، یا وقت نماز ظهره. آقا نگاهی به افق کرد، فرمود نماز را یاد کردی، درست گفتی، خدایت از مسلین قرار دهد، خدا تو را از مسلین قرار بده. مسلین کیانن؟ که ابا عبدالله به صحابی خودش دعا میکنه که خدا تو رو جز مسلین قرار بده. چون این که ما میخونیم یه صورتی از نمازه، نه حقیقت نماز. خب بعدی فرمود لشکر بعدی الصوم و ضده الافطار. لشکر بعدی عقل روزه است و در مقابل اون افطار. افطار که میگیم نه این افطاری که الان اصطلاح بین ماست، نه، یعنی روزه نگرفتن، باز کردن روزه. یکی از جنود عقل صومه، روزه است. روایت در حدیث قدسی خداوند سبحان می‌فرماد الصوم لی، یعنی روزه از آن من است و انا اجزی به و من جزای روزه ام. این که الصوم لی، روزه مال من است، چون پنهانترین عبادت روزه است. پنهانترین عبادت روزه است، مخفیه، مستوره، کسی متوجه نمیشه. و انسان در روزه گرفتن تشبه به فرشتگان پیدا میکنه که اونها از اکل و شرب منزه هم، مبران فرشتگان. و مظهریت اسم الصمد، الصمد الذی لا جوف له، صمد اونه که تو خالی نیست، محتاج نیست، پره. انسان روزدار مظهریت اسم الصمد رو پیدا میکنه. البته این که میگیم مظهریت، یعنی در این مسیر قرار میگیره. علاءالدوله سمنانی کتابی دارم به نام الاروه لأهل الخلوت والجلوه، اونجا در مورد اسم الصمد و سیر در اسم الصمد توضیحاتی میدن. میفرماد سالک عارف وقتی به مظهریت اسم الصمد میرسه، نه غذا میخوره نه آب میخوره، بدون اینکه گرسنه بشه، بدون اینکه تشنه بشه، هیچ احتیاجی به خوردن و نوشیدن نداره. بعد خودش و بعضی از شاگردانش رو مثال میزنه، میگه وقتی به این اسم رسیدن به مدت یک ماه 40 روز هیچی نخوردن. بعد توضیح میده که میگه باید بعد از گذشتن از این سالک شروع کنه به خوردن و نوشیدن و الا ضرر میبینه. حالا اون مال کسی که به اون سیر میرسه، و الا در شریعت روزه وصال بیشتر از 2 روز دیگه جایز نیست. وصال به این صورته که شما سحری میخورید، روزه میگیرید تا افطار، تا غروب آفتاب. اما وصال افطار نمیکنه، روزه رو ادامه میده. شب هم چیزی نمیخوره، سحر هم چیزی نمیخوره، میره تا افطار روز بعد. این میشه وصال 2 روزه. 2 روزش اشکال نداره، اما 3 روز به بالا رو اجازه ندادن. خود پیامبر اکرم این کار رو می کردن، یعنی وصال 3 روزه داشتن. حتی بعضی از اصحاب سوال کردن که آقا شما خودتون وصال می کنید، فرمودن که من با شما فرق می کنم. خاتم انبیا مزاجش، اون اصلا برنامه‌ای که دارن با دیگران متفاوته. فرمود من با شما فرق میکنم، عبیت و عند ربی یطعمنی و یسقینی، من در نزد پروردگارم مهمان بودم، مرا طعام و شراب نوشانیده است، من با شما متفاوتم. تا وسال دو روز اشکال نداره، بیشتر از اون این در حالت عادیه. اما وقتی به اون سیر میرسن تا 40 روز، 1 ماه، 2 ماه هیچ نمیخورن نمی آشامن. صوم، گرسنگی یکی از چیزهایی که یکی از اموریه که میراثش حکمته، میراثش فهمه، همون جوری که در مقابلش بتنه، بتنه یعنی شکمبارگی. آقا امیرالمومنان میفرماد البتنه تذهب بالفتنه، یعنی شکمبارگی فتانت و زیرکی رو از طرف میگیره، هرچی دستش بیاد بخوره، هر چیز خوشمزهی رو خوشش بیاد بخوره، اون فهم و فتانت ازش گرفته میشه. و وقتی که گرسنگی میکشه فهم پیدا میکنه. البته گرسنگی کشیدن آدابی داره، چون انسان مزه جوع، مزه گرسنگی رو وقتی بچشه دوست داره همیشه گرسنه باشه، چون جوع یه شیرینی داره، یه حلاوتی داره، انسان رقیق القلب میشه، اشکش دم مشکشه به قول معروف، حالات خوشی بهش دست میده. انبیاء الهی رو حضرت مسیح، حضرت موسی کلیم الله، که اینها جوعات فراوانی داشتن، گرسنگی های فراوانی میکشیدن. امیرالمومنین در مورد حضرت موسی میفرماد اونقدر سبزی بیابان خورده بود که شکمش به سبزی متمایل شده بود. اما عرض کردیم آداب داره، چون افراط در گرسنگی به مزاج انسان ضربه میزنه. گرسنگی که بیش از اندازه بشه به اون مزاج مغز آسیب وارد میکنه. طرف به قول اطبای قدیم خشک مغز میشه، چون مزاج مغز مرطوبه، سرد و تره. مزاج مغز وقتی که خشک بشه طرف دیوانه میشه. دیوانه ها مزاجشون، مزاج مغزشون خشکه، خشک مغزن. این که جناب حافظ مثلا میفرماد پیاله بده و گو دماغ را تر کن، تر کردن دماغ خود بگه اون کسی که منع از شراب میکنه خشک مغزه، شراب اون شراب الهی رو میگه، نه این شراب انگور. دماغ را تر کن یعنی مزاج عقل تو از کار افتاده. حالا گرسنگی زیاد یکی از اثرات خیلی بدش روی مغزه، که اگر درست انسان گرسنگی نکشه باید در حد اعتدال باشه، بدن انسان به غذا احتیاج داره. حضرت آقا از قول حضرت علامه طباطبایی می‌فرمودن ما در دین اسلام چنین چیزی نداریم که بریم توی اتاق بشینیم و روزی خورما بخوریم، روزی گردو بخوریم. ما چنین چیزی در دین اسلام نداریم. بدن انسان غذا میخواد، باید به این مرکب غذا بدی تو ازش بار بکشی. منتها باید مواظب باشی شکمباره نباشی. غذایی که خیلی میبینی چرب و چیل و خوشمزه است بگو بد نمیدم بخوری، الان نون پنیر میخورم. بذار یه وعده دیگه بخور. وقتی هم که خوردی اونقدر نخوری که دیگه نفست بالا نیاد. متعادل، هر چیزی رو حد تعادلش رو رعایت کنه انسان، چون مثلا بعضی از روایات داره که 3 روز زودتر گوشت نخورید. مثلا امروز غذای گوشتی خوردی، دیگه فردا نخور، هر 3 روز یه بار غذای گوشتی بخور. بعد موقعی که نوجوان بودم فکر میکردم مثلا یه دنده گوشت اگه تو خورش هست تا 3 روز دیگه نباید به گوشت لب بزنم. بعد متوجه شدیم نه بابا، غذای گوشتی که حضرت میگه اونا یه شتر رو میذاشتن تو دیگ 4-5 تایی میشستن میخوردن، فقط گوشت مثلا با نون نهایتش. بعد حضرت میگه 3 روز یه بار بیشتر نخورید، نه اینکه یه دنده گوشتی که تو خورشته مثلا که قسی القلب میکنه انسان رو، گوشت اون مال گوشتی که اونا میخوردن. الان گوشتی کیلو چند هزار تومن و یه دندش هم انسان، از اون اشتباه نفهمه انسان حدیث رو. خیلی برکاتی داره روزه، ماه رمضان هم که نزدیکه، خود شهرالله، شهرالله المبارک، ماه رمضان، حضرت آقا می فرماد برکاتی داره خود ماه غیر از اون روزه گرفتنش. یعنی همین که شما در ماه رمضان قرار می گیرید، حتی به عذر شرعی روزه هم نباشی، یه سری برکاتی نصیبت میشه، حالاتی به دست میده، مال کسی که اهل راه باشه، اهل معنویت باشه. خود ماه مبارک برکاتی داره، حالا روزه گرفتنش هم که دیگه فبه ها. الصوم و ضدهو الافطار، روزه گرفتن خیلی خوبه ولی انسان باید مراعات کنه. یک ماه مبارک رمضان که واجب سر جاش، در غیر اون در ماهای دیگه یکی از سنن تأکید شده اینه که 3 روز در ماه رو روزه بگیرید، پنجشنبه اول، پنجشنبه وسط و پنجشنبه آخر. بعضی از روایات میگه پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط، پنجشنبه آخر. حالا 3 روز ماه رو روزه بگیرید. شما میدونید حسنات چند برابر میشن؟ 10 برابر. 3 روز در ماه وقتی روزه بگیری ضرب در 10 میشه چند روز؟ 30 روز. لذا روایت میگه کسی این 3 روز رو در ماه روزه بگیره، گویا تمام عمرش روزه بوده. که این سنت رو سعی کنیم اونایی که میتونن روزه بگیرن، پنجشنبه اول و وسط و آخر و ماه رو روزه دار باشن. خب پس یکی از جنود عقل روزه داریه. یه مقدار انسان باید قوه غضبیه و شهویه رو مهار بزنه، یه جاهایی باید سخت بگیری برش. شما اسب رو نمیشه همینجور که سوارش بشی، اسب باید رام بشه. چجوری اسب رو رام میکنن؟ اسب رو میبندن به طناب. اون ریاضت دهنده اسب اسبو هی میکنه، حرکت که نکنه شلاقش میزنه، حرکت که میکنه ایست میده، نایسته شلاقش میزنه. اونقدر این عمل تکرار میشه تا این حیوان میفهمه. وقتی میگن برو بره، وقتی میگن بایست بایسته. نفس انسان اون اسبه. حالا کی این اسب رو رام کرده؟ چند نفر پیدا میشن اسبشون رو رام کرده باشن؟ به همین دلیل وقتی طرف به شهوت میرسه اسبش رام نشده، میتازه، هرچی هم میخواد جلوشو بگیره نمیتونه. قوه غضبیه وقتی میجنبه این اسب میتازه، هرچی هم میخواد جلوشو بگیره نمیتونه، چون قبلا رام نکرده این اسبو، قبلا ریاضت نداده نفسو، که اینجا وقتی میگه بیست بیسته، هرچی میکنه میره نمیتونه جلو نفسشو بگیره، جلو شهوتشو بگیره. به پول حرام رسیده، میدونه حرامه، نمیتونه جلو وسوسهشو بگیره. روز اون حالت ریاضت دادن نفسه که مهار نفسو میکشی، بیست، نخور، نگاه نکن. یاد میگیره وقتی عقل بهش فرمان میده اطاعت کنه. خب بعدی فرمود الجهاد و ضده النکول. لشکر بعدی عقل جهاده، در مقابلش نکول. نکول یعنی فرار از جهاد. خب در روایت داره اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شده، بنی الاسلام و علی الخمس، بر پنج تا چیز بنا نهاده شده: نماز، روزه، جهاد، حج، پنجم ولایت اهل بیت. در اعمالی شیخ مفید یه روایتی نقل میکنه از ابو سعید خدری که از روایات بزرگه. پیش یه شخصی این حدیث رو میخونه ابو سعید، شخص ظاهرن از عامه بوده، اهل تسنن بوده، مالو قدیمه ها خیلی، طرف برمیگرده به ابو سعید خدری میگه که ولایت جزء اصول اسلامه. میگه بله، من خودم از پیامبر شنیدم. میگه اینجوری باشه که پس همه مردم هلاکن، اکثر مردم که ولایت ندارن. ابو سعید میگه خب تقصیر من چیه؟ گناه من چیه؟ علی حال یکی از ستونهای اسلام جهاده، جهاد در راه خدا. حالا جهاد در راه خدا در زمان غیبت، در زمان حضور پیامبر یا امام که جزء واجباته، واجب کفاییه، اما در زمان غیبت جهاد نداریم. جهاد اصغر رو میگیم ها، به این معنا، جهاد به این معنا که کشوری اسلامی حمله کنه مثلا به یک کشور کافر کمونیست، بخواد اونجا رو مسلمان کنه. در زمان غیبت کسی حق جهاد نداره. دفاع داریم، 8 سال دفاع مقدس، دفاع میکنیم از کشورمون، اما جهاد نداریم. یعنی هیچ فقیهی نمیتونه حکم جهاد بده. حکم جهاد حتما باید پیامبر یا امام خودش حضور داشته باشه. که اینم حالا بحثای فقهی داره، مربوط به مباحث مقدارش، مربوط به مباحث ولایت فقیه و اون مسائل میشه. اما در زمان حضور امام یا حضور پیامبر، جهاد دیگه جزو واجباته. اما جهاد هم دو جور داریم. در یکی از غزوات که خیلی هم سنگین بود، درگیریش خیلی شدید بود، وقتی برگشتن اصحاب، رسول اکرم فرمود مرحبا به قوم رجعوا من جهاد اصغر، آفرین به قومی که از جنگ کوچیک برگشتن. گفتن یا رسول الله جنگ کوچیک؟ بس جنگ بزرگ دیگه چیه؟ فرمود جهاد با نفس، جهاد اکبر جهاد با نفسه. در جهاد اصغر یک ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز میری تو میدان جنگ، میکشی یا کشته میشی. اما در جهاد اکبر دم به دم با این نفس و شیطان دست به گریبانی. این نیست که نمره بیاری تموم بشه، تازه نمره هم بیاری باید نگرش داری نمره رو. دشمن قویی که دائم دست به گریبانشی در حال کشتی گرفتنی با او، اگر در زمین زدنش 20 بگیری باید نمره 20 تو نگه داری. و الا خیلی ها بودن به جاهایی رسیدن، بلعم با او را اسم اعظم پیدا کرده بود، چه مقامی داشت، ولی نتونست نگه داره، افتاد. تو قرآن می فرماند مسئله او که مسئله کلب، مسئله او مسئله سگه. کسی بود صاحب اسم اعظم بود. پس دست به گریبان شدن نفس جهاد اکبره که تا دم مرگ انسان باید دست به گریبان باشه. و قره نشه از اینکه خب من نفس و زمین زدم، چون دفعه بعد معلوم نیست شما حتما او رو زمین بزنی، چون او بر شما غالب شد. خب ضد آن فرار از جنگ که از جنود جهله، چه فرار از جهاد اصغر چه فرار از جهاد اکبر. مال ظلمته. جهاد بابیه که خدا به روی خواص از اولیائش گشوده به فرموده امیرالمؤمنین. جهاد دریه که به روی خاصان از اولیائش گشوده خداوند. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بده یک روزی در رکاب امام زمانمون جهاد کنیم. خب لشکر بعدی فرمود الحج و ضده نبز المیثاق. فرمود لشکر دیگه عقل حج، حج خانه خدا، و ضد آن نبز میثاق، شکستن پیمانه. خب حج خیلی اسراری درش هست. علمای بزرگ کتاب‌هایی در زمینه اسرار حج نوشته‌اند. خلاصه‌ای از این مطلب رو اشاره کنیم اسم اعظم که همه اسماء الهی به گرد اسم اعظمن، جلوه هایی داره. جلوه اسم اعظم در قالب مکان میشه کعبه، که شرافت داره بر بقیه زمین، سیادت داره، امامه نسبت به قطعه های دیگه زمین. لذا هر کاری که میخوای کنی میگم رو به قبله بایست. نماز میخوای بخونی که باید رو به قبله باشی، قرآن میخوای بخونی میگم رو به قبله، میخوای بخوابی رو به قبله، میخوای مطالعه کنی رو به قبله، چون در قالب مکان سمت سیادت داره کعبه. و در روایت داره کعبه موازی بیت المعمور در روی زمینه، بیت المعمور در آسمان چهارمه که فرشتگان به گرد او طواف میکنن. کعبه مظهر بیت المعمور در روی زمینه که آدمیان به گرد او طواف میکنن. خیلی اسراری داره حج، این نمادی که هست در روی زمین که باید بریم به زیارت این خانه، گرد او طواف کنیم، در کنارش نماز بگذاریم، سعی صفا و مروه کنیم و اون مراسمی که اونجا داره، در عالم انفس هم حقایقی داره. در عالم انسانی، در عالم انسانی، چون اون چی که در این عالم هست در وجود انسان هم هست. بحث تطابق کونین قبلا اینو مطرح کردیم. در عالم انسانی کعبه میشه قلب، مقام قلب. یک موقع یک قلبی پر از بت، مثل زمان کی؟ قبل از پیامبر اکرم، 360 بت تو کعبه بود. انسان هم یه موقعی قلبش بتکده است، همه آمال و آرزوها. یکی از بتهاش مثلا ویلا بخره، یکی از بتهاش اینه که نمیدونم فلان مدرک رو بگیره، یکی از بتهاش فلان و و و. یک ولیی مثل رسول الله، امیر المؤمنین، نبوت و ولایت، باید بتهای کعبه قلب انسانو بشکنن. چون کعبهی که بت درش هست نمیشه به سوی اون نماز خوند، چون اگه داخل کعبه بت باشه تو به طرف بت داری نماز میخونی. قلبی هم که بت درش هست نمیشه با اون قلب به خدا توجه پیدا کرد. در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، جمله عالم را به دشمن ده، که ما را دوست بس. بعد وقتی قلب فارغ از این بت‌ها میشه، میشه بیت المعموری که فرشتگان به گردش طواف میکنن. این چنین انسان محل طواف فرشتگان میشه، فرشتگان الهی به گردش طواف میکنن. خب روایتی در مورد حج بخونیم. در روایت داره که وقتی حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام خانه کعبه رو بنا کرد، تشریف بردن بالای کوه ابو قبیس. کوه ابو قبیس الان قسمتیش رو تراشیدن، اونایی که مکه تشریف بردن ایستگاه اتوبوس ها شده، قسمتیش رو البته، همون نزدیک کعبه است. تشریف بردن بالای کوه ابو قبیس و مردم رو به سوی حج خانه خدا فرا خواندن. روایت می‌فرماد هر کسی که در شکم مادر و صلب پدرش بود ندای ابراهیم رو شنید و به ندای ابراهیم لبیک گفت. منتها اون کسی که یک بار لبیک گفت یک بار میتونه بره حج، کسی که دو بار لبیک گفت دو بار، کسی که پنج بار لبیک گفت پنج بار، کسی که ده بار لبیک گفت ده بار میتونه بره حج خانه خدا. بعضی هم که لبیک نگفتن نمیتونن حج برن. البته حج رفتن یه چیزه، قبول شدنش یه چیز دیگه است ها، اینو از هم دیگه تفکیک کنیم. حج رفتن یه چیزه، قبولی حج یه چیز دیگه است. حالا اینکه حضرت ابراهیم صدا کرد، چجور کسانی که در صلب پدرانشون بودن این ندا رو شنیدن و لبیک گفتن، در چه عالمی ایشون ندا کرد، چجور انسان‌ها در عالم ذر ندای ایشون رو لبیک گفتن. حالا تا وقتش که باز بشه. قول معروف میگه چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست. چون طهارت نبود کعبه و بتخانه، انسان وقتی پاک نباشه حجم که بره همونه. حضرت آقا وقتی مشرف شده بودن حج، که از همراهانشون میفرماد اونجا یه اولاغی رو میبینن، این حالا تو خیابونهای مکه اولاغ توپل مپلی هم بوده، یه مرتبه حضرت آقا بر میگن اشاره میکنن، میگن حاجی اولاغ حاجی اولاغ. خب اینم آمده مکه، پس اینم شد حاجی. اگه به مکه آمدن، خب اینم آمده مکه. پس حج این نیست که بری اونجا چرخی بزنی و برگردی بشی حاجی. راوی میگه به امام صادق گفتم آقا چقدر امسال حاجی زیاده، آقا فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، زج زننده زیاده، لبیک اللهم لبیک، اما حاجی کمه. بعد میفرماد آقا حضرت با دستشون اشاره‌ای کرد، گفت نگاه کن، چشم برزخی اینو باز کرد، میگه دیدم یک مشت حیوان دارن دور خانه خدا طواف میکنن. بعد میفرماد به صورت انسان نمیدیدم الا واحدم بعد واحد، به قول ماها میگیم تک و توک، تک و توک انسانهایی رو میدیدم که به صورت، کسانی رو میدیدم که به صورت انسان بودن. حج رفتن یه چیزه، حاجی شدن یه چیز دیگه است. کدوم یکی از امامان ما حج نرفت؟ امام حسن عسکری علیه السلام حج نرفتن اصلا در طول عمرشون، یعنی پیش نیامد. اون حالا یکی از شرایط حج استطاعته، مستطیع باید بشه تا بره، به علت گرفتاری های سیاسی و و و چیزهایی که بود استطاعت پیدا نکردن برن. در عصر خودمون یکی از عرفای بزرگ سید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه تو عمرشون مشرف به حج نشدن. آیت الله مرعشی مشرف به حج نشدن. حج رفتن خوبه اگر انسان حاجی بشه، و الا به صرف این که بره مکه توافی کنه و برگرده حاجی نیست. اینو گفتم برای اینکه این موقع حسرت نخوری که ای وای ما پول نداریم بریم حج، ما بیچاره ایم، خوشبال اونایی که پول دارن هر سال میرن مکه. نه، این خبران نیست. خوش به حال اون کسانی که امامشون ازشون راضیه، چه مکه رفته باشه چه نرفته باشه. خوش به حال اونی که امام بهش نمره 20 میده، چه مکه و مدینه رو دیده باشه چه ندیده باشه. حواسمون باشه سوراخ دعا رو گم نکنیم. یا صاحب الزمان، دست به دامن واسطه فیض الهی بشین. امام زمانمون، منبع همه خیرات، این اقیانوس بی پایان عطایا و مواهب الهیه بشیم. این ساحل نجات و آرامش، این کشتی نجات، این دستگیر همه افتادگان، بلکه آقا جان دستمونو ببینم از این گرداب دنیا نجاتمون، آقا دستمونو ببینم از این منجلاب دنیا بیرونمون بکشه. یک نگاهت به مرا از صد چله، یک نگاهت به مرا از صد چله، یه نگاه اهل سعادت انسان سعادتمند، یه نگاه امام شقی رو سعید میکنه. التماس کنم شب آقا ماه مبارک رمضان آقا یه نگاهی به این دلال خسته ما بذار، این تیرگی ها از دلمون بیرون بره، زنگ کدورت ها از دلمون پاک بشه، دلمون مصفا بشه. ای با اللهم صل محمد
Bye. چشمای قشنگه فدای اون پیشانی بلنده یا بلا خدای عزیز به حرمت محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ناراضی و خشنود بدار. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری همه زحمت کشان به هدف اجابت برسان. شر دشمنان به خودشون برگردان. پدر و مادر ما به بچه و بیامرز، ما و اهل و عیال و ذریه و دوستانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. جهت شفای